خب
ببینید، آره ببینید، من حرفم اینه که یه فقیه این چنینی ایشون به عنوان دانشمند باید به این حساب ایشون تعیین تکلیف بکنه.
تو جلسات قبل گفته شد این که قدرت دست چه کسی باشد خیلی مهمه.
بله.
خب و الا چه جنابالی بخوای چه
نخوای اون میره،
اون پیونده بله. برقراره و استفاده میکنه.
یکی محصولات علم ایجاد قدرته.
درست. و همون حدیثی هم که جناب دکتر مرادی اشاره کردن در جلسه قبلی هم بهش اشاره شد، العلم و سلطان. حضور شما عرض کنم که پس این پیونده هست.
هست قطعیه.
اتفاقا من میخوام حالا این مطلب شما زمینه شد که به داخل که میرسه
بعضی تفکیک
میگن که قدرت نباید وارد بحث علم در دست خود عالم. درست هم هست یه جای بحثا، ولی بحث سر اینه که
اون قدرت الان از قدرت فقیه هست.
ما اصلا در تاریخ اسلام بحث علوی اموی داریم، ما میگیم قدرت به دست
دکتر. ولی این من بنظرم الان ببینید صحبت های اخیر حضرت آقا با جمع اساتید یه بحثی رو داشتن، میگفت که به وزیر و به وکیل و اینا میگفت شما برید پیشه اساتید و دانشمندان،
بله.
اجازه اینا نخواهید که اینا بیان پشت در اتاق شما بشینن و صف بگیرن وقت بگیرن. که این یعنی چی؟ یعنی اجاییت دادن استاد و علم به مناسب دولتی و در ذیل این قضیه.
بله. افتخارمون اینه که به یک چیزی معتقدیم که میگیم کسی که میخواد بالا سر این نظام باشه باید آشناترین افراد به اسلام باشه.
بله درست.
حالا تو بحثایی نه اینجا جاهای دیگه گفتیم، حالا شما اگر این امتداد بری بدی بحث و بری در قرآن، حالا و نهج البلاغه چه حالا زمینش پیش اومد عرض کردم، ولی نمیخواستیم بحث رو ببینید. در بیان امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه اینه که اون ثقله این که بحث شد، خب میفرماید ما معصومی ثقل اصغریم، قرآن ثقل اکبره. خیلی توی وصیت نامه حضرت امام به ثقل اکبر و ثقل کبیر یاد شده.
آی دکتر تفسیرش رو میشه در کوتاه سخن بفرمایید؟
یعنی چی؟ یعنی قرآن از جنس علم دیگه، علم و معرفت، آگاهی، قلم، دانش. اون از وجود نازنین معصومین علیهم السلام بالاتره.
بله.
اون اکبر اینها به فرموده علی علیه السلام این اصغرن. و بعد در آیات کریمه قرآن مجید شما میدید یه جایی خداوند با اینکه عزیزترین مخلوقش پیامبر گرامی اسلامه، ولی بهش میگه اگر اون حرفی که بهت میزنیم یک کلام این ور و اون ور بکنی رگ گردن تو میزنی. یعنی این اون اصالت علم به اون تعبیری که ما قبول داریم.
خوشبختانه آقای دکتر توی نظام جمهوری اسلامی با تدبیری، حالا اصالتا این بوده یکی از پایه‌هاش حکومت ولی فقیه، ولی فقیه
این خودم این انتداد
این
رو ما قبول
تناقض اینجا ایجاد نمی‌کنه، ما مشکلی اینجا نداریم، ولی حرف بر اینه که اون چیزی که رهبری هم الان داره حکومت می‌کنه و این بحث رو از نظر هدایت علمی پیش می‌برن به عنوان یه ولی و به عنوان یه فقیه، این دیگه قابل تسری به مسئولین پایین دستی نیست.
حالا اینجا من یه عرضی دیگه ای دارم.
اینجا بحث اینه که مثلا شما میبینید یه نفر یه تیم علمی میشینن یه فکری میکنن، بعد مثلا حالا یه مسئول دستگاه یه مسئول چیزی سیاستاشو خارج از اون چیزی که این برنامه ریزی شده میبندن.
بله.
این جور چیزا همین به نظر مثل یکی از مایه‌های عدم رشد ما هست.
حالا اینجا شما بگیم
مگر اینکه اینو بپذیریم که در تمام مسئولیت‌های علمی مثلا تو وزارت علوم یا جای دیگه افرادی که بر کار اومدن نشستن از علمیت علمی نسبت به بقیه دارن که این قطعا قابل پذیرش نیست.
این فرمایشات شما من این بحثا رو ندارم.
یه مشکل تو کشور ما اینه که بعضن
بله جان مرادی صاحب شما رو هم
آره. من از اون نگاه تحولی که شما دنبال می‌کردید، چون ما گفتمان آرمانی داریم.
بله.
چه در واقع گفتمان امام، چه گفتمان رهبری در حوزه در واقع علم و ارزش‌های والای تولید علم و حالا نظریه پردازیش و اسناد بالا دستی اینا هست و در واقع این راهنمای ماست، یعنی ما گایدلاین‌ها رو داریم، مطلوب‌ها برای ما هست. اینجا وقتی که فرمودن جناب آقای دکتر قنداقی که در واقع وضعیت آرمانی رو ما نگاه کنیم که فاصله‌مون چیه با وضع موجود، این شکاف رو می‌خوایم چجوری پر کنیم، این هست. حالا چالش‌های سیاسی جامعه هم به هر حال اون رو هم در نگاهی که شما می‌فرمایید یکی از مؤلفه‌های این تحول مدیریت و رهبریه، ما باید بتونیم اون رو یه خورده بپردازیم، شاخص‌هاشو مشخص کنیم، بتونیم در واقع مسیرشو هموار کنیم که از خطا و از اون صراط مستقیم لغزش نکنه، در اون مسیر قرار بگیره.
حالا من ادامه فرمایش شما و حالا فرمایشات دکتر عبدالرضایی یه مقدار اوور توی بادی، من نمیخواستم وارد این قصه بشم، من یه حرفی دارم، حالا مدلشم توی یک جایی اووردم. ببینید، ما نظام ولی فقیه نباید داشته باشیم، نظام ولایت فقیه باید داشته باشیم. اینا دو تا حرفه.
بله،
یعنی این نیست که در رأس حکومت فقط یک فقیه عادل مدبر فقط باشد کفایت میکنه. صدر اسلام نشون داد شما معصوم علیه السلام رو داشتید، چون بنا به هرچی از اون رأس هرم که میای پایین تر به همون میزان این امتداد پیدا نکرد، مشکلات جدی پیدا شد دیگه. یعنی چی میخوام بگم؟ حالا در مطلبی که جای دکتر عبدالله، حالا این جاش اینجا شاید خیلی نبود، جای دیگه باید اینو تشریح کرد، اون مددی رو که من عرض میکنم، اگر ما یک هرمی رو بکشیم، خب از سمت رأس هرم بیایم به کف قاعده، این مد نظر باشه، رأس این ولی یه فقیهه، درست؟ حالا در کنارش یک مکعب مستطیلی رو شما ترسیم بکنید، حالا اگر که سیمایی بود میشد این رو ترسیم کرد بهتر چیز بشه،
تصور میکنم
بینه، یعنی هرچی شما به رأس هرم میرید و اون مکعبه، این ارتباط باید اینجور باشه، اون مکعبه رو اگر از بغل دو زاویه متقابل به رأس بغلش یک خطی رو بکشید، یه قسمتش باشه مبانی و آموزه های اسلامی، یه قسمتش بشه حوزه های تخصصی تجربی محیط شناسانه و الاخر، هرچی به رأس هرم میری بایستی برخورداری رأس هرم از مبانی و آموزه‌های اسلامی بیشتر بشه و حوزه‌های تخصصی تجربی لزومی نداره، آشنایی با چه و اینها محدودتره، حجم حداکثری با چیه؟ با اون مبانی و آموزه هاست. لذا در رأسش که فقیه ولی یه فقیه قرار داره، یعنی چی؟ یعنی برخورداری حد اکثری از مبانی و آموزه های اسلام، یعنی بیشترین آشنایی رو باید داشته باشی. اما اون اصطلاحی که عرض کردم نظام فقط ولی یه فقیه، یعنی نظام ولایت فقیه میخواییم، یعنی چی؟ شما از بعد از رهبری و ولایت که میای پایین تر، این قصه دیگه نباید قطع بشه، نسبتش یک کمی کم و زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی یک کسی که رئیس جمهور میشه، یک کسی که وکیل و وزیر میشه و همینطور بیای تا کف قاعده، باید برخورداریش از مبانی و آموزه های اسلامی.
آیا دکتر اینو من به عنوان ایده قبول دارم؟
خب حالا
ولی آیا واقع امر اینه؟ اجازه بفرمایید. شما ببینید نظرات حضرت آقا در مورد علم، بعضیش جناب عالی، بعضیش هم کتابچه هست، و نظرات ایشون در مورد علم متوجه بکنید، ببینید چقدر
بله.
بعد نزدیکترین افرادی یا مسئولین نگاه کنید که اصلا بعضی وقتا آدم شک میکنه، یعنی وقتی یک کسی میاد میگه مگه میشود فیزیک اسلامی داشت، مگر میشه با یه قرآن بذاری تو ماشینه، خب ببینید اختلاف خیلی زیاده.
حالا اتفاقا
واقع امر اینه که مسئولین چیده شده در چید بر اساس این تئوری جنابالی و که درست هم هست چیده نشدن.
ازم همینه اتفاقا
خیلی زیاده.
اتفاقا میخواییم بگیم که احراز، حالا با چیز تخصصی مدیریتی و سازمانی اگر حرف بزنیم، احراز شغل که میگن تو این مشاغل و بسرسان، احراز شغل و تصدی ها هرچی از پایین میریم به بالا، اون بعد آشنایی با مبانی و آموزه ها باید به حد اکثری برسه. و اتفاقا میگم حالا بحث ما این نیست، یکی از مشکلات جدی ما همینه. حالا ربطش بدیم به نظام علمی آموزشی
مدیریتی کشوری مثلا،
حالا ربطش بدیم
که اگر ما بخوایم تحول تو علم ایجاد کنیم، ساختار منابع انسانی که فرمودن، یعنی مثلا حالا بعضی میگن بهتر شد منابع انسانی، اون ساختار الان بعضن یا مدیریتی چیده نشده.
بله.
بعد شما میبینید مثلا ما یه جایی داریم تو همه دولت‌ها بنابری بوده که مثلا حدود 3% از بودجه ناخالص ملی بشود صرف تحقیقات و علم آموزی دانشجو. آیا واقعا اتفاق افتاد؟
اصلا.
یه بخشیش ما می‌ذاریم پایین که دولت‌ها نتونستن بودجه‌هاشون رو تامین کنن. ولی خدا وکیلی همش این نیست. بعضی وقتا دولت‌ها صراحتاً اعلام کردن که ما اعتقاد نداریم به همچین بحثی.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اون اعتقادی که ولی فقیه به علم، تولید علم، تمدن‌سازی علمی و حیات طیبه از طریق علم دارید، تو این بدنه دیده نشه. مشکل مدیریتی ما این الان
جوابای دکتر عبدالله میخواییم بگیم اون تحولی که باید اتفاق بیفته، خروجی نظام علمی آموزشی اعم از حوزه های علمیه و دانشگاه ها و آموزه و هاکذا، باید به گونه‌ای باشه که افرادی که از این خارج میشن، متخصص میشن، چه میشن و تو این هرم پخش میشن و مسئولیت میگیرن، حرف قله این هرم رو بفهمن.
بله. این آقا ایده یه که باید بله. اتفاق بیافتن. بله. اما چند درصد الان
این فرمایش شما منو یاد این عبارت حضرت آقا اندا در یه زمانی فرمود، با اگر اشتباه نکنم با اولین ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت که ایشون اون ترکیب جدید رو چیز کرد، حالا اسم نبرم چی و اینها، حضرت آقا اونجا با اون مأخوذ به حیایی که ایشون دارن یه مطلبی رو گفتن، حالا این پیش اومد من دارم عرض میکنم، فرمودن که ما سیاستهایی رو اعلام میکردیم، اجرا که نمیشد هیچی، تو اظهارات آقایون رو نگاه میکردیم میدیم اصلا فهم نشده.
بله.
ببینید این حرف اگر ریشه یابی بشه، مثلا آقای فلانی که نمیتونه فهم بیانات رهبری رو بکنه، ریشش در چیه؟ حالا اون بحث حب و بغضا و حب نفس و فلان و اینها رو بذاریم کنار که بسیار مرجای خوده و اون نمیخوایم پردازیم، یه ریشش اینه که آقا من کجا بزرگ شدم، تو چه سیستم آموزشی بزرگ شدم. بله. مبانی، ایده ها، نظریه هایی که من به اونها آموخته شدم، این چه چیز بر اساس چه مبانیه و چه فاصله با اون داره؟ خب طبیعی است وقتی ایشون امام رحمت الله یا حضرت آتیز بکنه، من فهمشم نمیتونم بکنم. به تعبیر شما، حالا بعضیا به صراحت میگن، بعضی ها به صراحت نمیگن، ولی عملش این چیزایی دیگه یه. اون هشداری رو که اول جلسه گفتم، اتفاقا میخواستم به این اشاره کنم که بسیار جدیه که اگر نظام علمی آموزشیم، حالا بعضی فکر میکنن دانشگاه دینی بشه، علم دینی بشه، فلان، بعضی برداشت‌های خیلی ساده لوحانه دارن، نه، بحث جدی اینه که آقا خروجیه این نهاد علم باید به گونه‌ای باشه، تو این هرم شما قرار میگیری، انسجام، ارتباط، همدلی و همفهمی داشته باشی. اون موقع شما میتونی یک کشور اسلامی، حضرت آقا تو پنج مرحله اهداف که چیز کردن فرمودن، ما تو مرحله سوم هنوز هستیم، هنوز کشور اسلامی نداریم، وسط دولت تشکیل دولت اسلامی هستیم، این بسیار بحث جدیه.
نه بسیار جدیه.
شما زمینه این مطالب رو
من فکر می‌کنم یکی از مشکلات اساسی بود.
صحبت جناب مرادیان بشنوید.
اینا خیلی درست است و مهم، ولی نباید فراموش کنیم شما چون تو حوزه‌های علوم انسانی در واقع استدلال آوردین که درست هم هست.
نه کلی ها.
ولی نه، من میخوام بگم که در حوزه‌های علوم طبیعی چرا باز اونم روش نداریم؟
بله.
اون یه حالا یه عقیدت و اینا نیست که ما بخوایم تولید علم کنیم، تکنولوژی داشته باشیم، در کلام و کلی جامعه، یعنی قالب جامعه در واقع تولید علم حاکم باشه. این به نظر من اون درسته، ولی باز حالا اون که شما الان فرمودید بحث مدیریت و رهبری، بنده اعتقاد دارم اصلا در کلام هم پیامبر عظیم شأن ما و امام معصوم هست که در واقع مدیریت رهبری هم باید برش فکری بشه. میفرماید من تقدم علی قوم و هو یرا منهم من افضل و هو خائن. وقتی خائن بیا توی رأس قرار بگیره، یک پوزیشنی قرار بگیره به قول فرنگی ها، یک مدیریتی قرار بگیره که اون شایسته نباشه، حالا از همه جوانه جوانه به کار شما بدونی، اون کارو پیش نخواهد برد. اون چرا پیامبر میفرماید خائن؟ برای که پیامدهای خدمت و در واقع اون خروج مطلوب رو نخواهد داشت. این هم یه چالشه. البته ما تو خود حوزه‌های علمیه که خود علما خودشون دارن میگن که و شاکی هن که در اونجا هم ما تولید علم باشه سبکی که در گذشته بود و نظریه های خیلی محکم ارائه میداد تا اون زمان که مرحوم شهید مطهری بودن، بعد از اون ما اونجا هم نداریم، چون ما فضا و با قول زیست بوم، حالا نگم اکوسیستم، در واقع خلاقیت و نوآوری فراموش شده. اینو ما نداریم، این فرهنگو نداریم که حالا خدا من خودش بدیع السماوات و الارض پیوسته در حال نوآوری است. ما نداریم. ما در حتی سیستم های آموزشی در واقع چه از مهد کودک مدرسه بیاد دانشگاه، اینو نداریم. و این تحول به نظر من، حالا تغییر یک سطح پایین تر از تحوله، هرچند با تغییرم شما مقاومت های جدی روبرو خواهید شد. یعنی جون نیست که تغییر بدید وای به حاله که بخواید تحول یا فرایند مهندسی مجدد کنید، شما به طور جد با مقاومت روبرو هستید و این در بستر خلاقیت و نوآوری میاد، چه کسی که رهبری کار داشته باشه، چه اون سرمایه های انسانی که میخوان توی فضا روش کنن، از اون محصل و دانش آموز بگیر بعد در این فضا روش کنه تا اون رهبری و مدیریت این کار که این بستر رو باید فراهم کنه.
بفهمید بله میشنم اینجا به عبدالله سهی.
واقعا انتظار داشتن از این که ما مدام نظریات جدید داشته باشیم، خب یه انتظار تقریبا دوردستیه. شما میدونید بالاخره نوآوری هست، خیلی جاها دارن نوآوری اتفاق میفته، اما اینکه بشود یه نظریه و این نظریه متحول کننده بشه، نه به سادگی و تو زمانهای کوتاه اتفاق میفته و نه کار هر کسیه. یعنی باید خیلی افراد متوجه بشن. سالهای سال مثلا شما همین تحولات علمی هم که تو دنیا میبینید، واقعا اینجا چند صد سال کار پشتوانه کار داره، بعد یه دفعه مثلا یه کسی میاد یه جنبندی میکنه، یه چیزیش میکنه، با یه ارشدیتی تو علم اینو مثلا تحول رو ایجاد میکنه. ولی
میفرمو شما قبلا گفتی شد
و این نه اینکه نشدنیه،
کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان در خط اول سیاست های کلی
درسته، ولی میدونین لازمش آقای دکتر
حضرت آقا میفرمو شما فرمودن که 40-50 سال آینده شما باید مرجعیت به دست
بیارید. برای امروز نیست، فردا نیست.
آقای دکتر این یعنی این که ما باید آقای دکتر باید ما اولا همینجوری که عرض کردیم خدمتتون و جناب عالی هم تایید کردید تا حدودی، این که مدیران اجرایی و سیاستگزار توی کارهای ما باید علمی و دلسوز علم و واقعا دغدغه علم داشته باشن، اولا بودجه کافی بذارن، دومن سومن این که ما افرادی که داریم توی حوزه علم تلاش میکنن واقعا تلاشگر بشه. یک آفت جامعه امروز ما اینه که از تلاش کردن دور شدیم. من مصاحبه یکی از این نوبل گرفته ها رو میخوندم، میگفت من 16 ساعت در روز از مشکا کار میکنم. بعد تو این آمریکایی هم بود جالبه ها، تو عمرش میگفت من 3 بار تلویزیون نگاه کردم، تلویزیون عجب. یعنی سه بار نگاه کردم، یعنی سینما و چه تئاتر و اینا اصلا نرفتم، فقط سه بار تلویزیون نگاه کردم. بله. یک بار موقعی بود که کره ماه انسان میره میشینه اونجا، دو بار دیگه دیدم تو همین اوضاع بود. یا اون بیانی که از حضرت آقای حسن‌زاده آملی است تو همین اوضاع میفهمن که نصیحت هم کنن، ازش میپرسن نصیحت کنید ما رو، میگه که تا میتونید مطالعه کنید، به سن و سال من برسید بیشتر از 16 ساعت در روز نمیتونید مطالعه کنید. این فرهنگ اگر جایی بشه، امکانات باشه، افراد دانشمند ما گیر جزئیات کار و زندگیشون نباشن، تلاش بکنن، اون مرجعیت در میاد.
خب
اما ما الان شروع یه حرکتی رو داریم که دوست داریم اون اتفاق بیفته، دوست داریم اون اتفاق بیفته، لوازم و ملزوماتش چیه اونا رو باید اضافه بنیم که من همون آره اینو باید استارتش بزنیم. اضافه بنیم که اون تهدید رو من الان میگم یه اشاره کوچیکی بکنم، واقعش اینه که دو جنبه تهدیدی ما داریم. یکی اگه بعد از 40 سال که الان از انقلاب میگذره به حمدالله با موفقیت های زیاد، اگر تو علم نتونیم موفق باشیم، ناکارآمدی جمهوری اسلامی و انقلاب یه جورایی بروز باشه. اینو باید خیلی دقت کنیم که وقت بذاریم باشیم. دومن این که تهدید دیگه ای که اینجا هست، ببینید غربیا واقعش همه دردسر رو در فنگیدن، چه که با ما در افتادنه به نظر میرسه همش سر اینه که ما همین داعیه تمدن سازی علمی و اسلامی رو داریم، قطعاً میشیم داریم رقیب اونها میشیم که با ما، قطعاً اینا نگران اینن که ما جای اونها رو بگیریم که دارن این سر، و قطعاً با همین مبنا که شروع میکنن مانعای زیادی جلوی ما خواهند گذاشت، کمان که گذاشتن.
بله.
که نرسیم به این، باید حواسمون باشه. نفوذی ها حتی تو این حوزه حضرت آقا اسم آوردن، این که مثلا میبینید تو ایران فقط بعضی از علما گسترش پیدا کرده، اونم تا یه سطح خاصی. اینا ایران حتی میگه باید اینا رو حساس شد ببینید چرا اینجوری شده. اینا مشکل داره، چرا آب یه کشور که فقط مثلا نباید شیمیش خوب باشه یا مثلا نباید فقط ریاضیش خوب باشه، اینجوریه. بعد هر چی هم میخواد تلاش کنی برنامه‌ریزی کنی، میبینی یه جورایی کارشگانه. این تهدید شناسی ها رو به نظرم باید با دید باز نگاه بکنیم، به موضوع دقت بکنیم. همه این آرمانهایی که میفرمایید درستن، تو چشم انداز ما باید برسیم، اما واقعش کار جدیه که فقط یه حرکت جهادی، بهره بری از جوانان، افراد با انگیزه، تلاشگر، اونا که وقت بذارن با همین مثالایی که زدن اینجوری پیش میره ان شاء الله.
کامنتی بگم مرادی بزرگ واسه خواهم می‌کنم، اگر مقدوره در حد 1.5 دقیقه یه جنبندی ارائه بفرمایید که به نوبت کارشناسان بزرگ دیگه هم همچنین.
بحث بسیار اساسیه، یعنی که حالا فرمودن که یه خورده دور دسته، ما چشم انداز ما باید این باشه و مطلوب ماست و مطلوب ممکن هم هست، منتها یه بازه زمانی طولانی است. ما فعلا در فرایند پیشرفتیم، هنوز به مرشکنی نرسیدیم، باید تلاش کنیم به این برسیم. این یه بحث جدیه، حالا منتها ملزومات چی می باشه اون باید به طور جدی بحث کنیم. من فقط میخوام اینجا اشاره کنم، من یک مصاحبه‌ای داشتم با یکی از معاونین معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، ایشون اظهار می‌داشتن تشکیلاتو برچینیم، یعنی از این دولت درش بیاریم بدیم دست بخش دانشمندان به اعتبار شما بخش خصوصی معاونت رو.
بله.
همه یه کارمند نمیتونه تحول ایجاد نمیکنه، نمیتونه باعث پیشرفت بشه
کارمند، خودشم
بزنم کار با در فرهنگ ما میگن حالا زمانی که کار میکنن 5 دقیقه 10 دقیقه سالا آمارایی که میگن طول.
جناب بحث جدی، تشکر از شما جناب مرادی. یه جنبندی یک دقیقه نهایتا
از این خدمت عرض کردم، ما هم باید وضع موجود رو آیا اندازه هم فهم بودن، وضع موجود رو خوب بشناسیم، با استفاده از بعضی از الگوها مبدأ و منتهای خودمون رو که میخواییم بریم خوب تعریف بکنیم.
احسن
بعد اخص ملزومات کار رو باید خوب بشن، واقعا کار سختیه، یعنی ببینید فقط هم از مردان سخت کوش برمیادی کار رو بکنن، یعنی اینجوری نیست هر کسی بلند شد بگی که آقا من میام یه همچین داستان. باید افراد هم اعتقاد داشته باشن هم انگیزه، و اگر شرایط فراهم نکنیم، من لخص این قسمت رو گردن مسئولیت مدیران میدونم، یعنی مدیرانی باید اتفاقا روی این کارا قرار بگیرن که بیشتر از بقیه این دغدغه رو داشته باشن و بدونن حیات و ممات کشور توی این قضیه است، یعنی این بشه جزء اصول زندگیشون، و روی این قضیه سرمایه گذاری کنن، بودجه ها رو تنظیم بکنن، آزمایشگاه لازمه، کار علمی لازمه، همه اینا رو انجام بدن با اون حواس هم باشه که دشمن قطعاً از اساسی ترین مشکلاتی که میخواد برامون وجود تو این حوزه است. حتما نخواهد گذاشت تا جایی که بتواند نخواهد گذاشت. البته انشالله ناامید میشه جوانان ما نشون دادن میتونن بعد از این هم پرتلاشتر پیش میرن، اما به هر حال از کید دشمن هم نباید غافل بود.
بله تشکر میکنم جناب عبدالله زاده. جناب قنداقی جان بندی شما رو بشنویم.
خیلی مطالب خوب دوستان گفتن دیگه. من همین تأکیدات و هشدارهایی که دوستان دادن رو فقط تأکید کنم، حقیقتش هم همینه. اگر اون تحول صورت نگیره و وضعیت فرسایشی ادامه پیدا بکنه، اما خطراتی که جناب عالی و شما اشاره کردید پیش میاد.
من.
و اون ناکارآمدی ریشه اصلیش در علم و دانشه. لذا اینکه بحث از تحول میکنی، این تحول باید خیلی جدی گرفته. من. البته طبیعی است در عرصه علم و فرهنگ خاصیتش و ذاتش بسیارش دراز مدته. ولی به بهانه دراز مدتی بودن مطلب نباید دچار فرسایشی بشه. و بعد یکی از بهترین جاها برای نفوذ، برای ناکارآمدی کردن، ناکارآمد کردن همین حوزه است که به شکل خزنده، نرم، گاهی غیر حساس، ولی بسیار در دراز مدت تخریب کننده و واگرایانه. این حضور شما از کنم که بسیار این مطلبی که دوستان گفتن جدیه، من رو همین تأکید دارم. لذا هر کنون سر این که ما از این تغییرات و این چیزهایی که هرچند کل مثل همین قصه وزارتخونه همون هست.
بله.
یه 10 سال میگذره، میگیم خب این از اون جدا کنیم، این قصه ها کار رو فرسایشی میکنه.
بله. خب. تشکر میکنم جناب دکتر قنداقی از جنبندی شما. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. تشکر از هر سه کارشناس بزرگوار برنامه، جناب قنداقی و دکتر مسعود عبدالله زاده و جناب محمد رضا مرادی. قدردان حوصله نقض و همراهی سبز شما شنوندگان آگاه رادیو گفتگو هستیم. روزگارتون موزون و تا چراغ روشن دیگر، بدرود.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. صدای ما رو از چراغی روشن از تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.